أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه ششم از ادله جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد به نظر خود مجتهد و بر اساس بحث استدلالی روایات وارده از معصومین علیهم السلام بود که مرحوم آخوند اونها را در 4 طایفه قرار داده بودند و فرموده بودند که این اخبار کثیره علی اختلاف مزامینها و تعدد اسانیدها لا یبعد دعوای قطع به صدور بعضی از این روایات رون حساب و یکون دلیلا قاطعا علی جواز تقلید و این لم یکن کل واحد منها به حجه. در این 4 طایفه مدلول طایفه اول و طایفه دوم که با خود مدعا که تقلید عامی از مجتهد و فقیه باشه، مدلول طایفه اول و دوم که با مدعا مطابقت داشت، روی حساب بحث در کیفیت دلالت طایفه اول و دوم احیاجی به اون نیست، اما طایفه سوم و چهارم که مفاد این دو طایفه یا منطوقاً یا مفهوماً جواز افتا برای مجتهد بود، با توجه به این که با خود مدعا که جواز تقلید عامی باشه، حجیت فتوای مجتهد برای عامی باشه، با توجه به این که با خود مدعا مطابقت نداره و حسب ظاهر مغایرت داره، موجب اشکال یه اشکالی اینجا پیدا میشه که باید اون اشکال جواب داده بشه. اشکالی که در بین پیدا شده، مرحوم آخون اون را متعرض شده و از اون جواب داده، اینه که در طایفه سوم و طایفه چهارم مفاد این دو طایفه جواز افتا برای مجتهد واجد شرایط هست. حالا یا منطوقاً اینه که در طایفه سوم بود، یا مفهوماً اینه روایات منع از فتوای به غیر علم. ولی این مفاد که یک جواز الافتا باشه، ارتباطی با مدعا که جواز تقلید عامی از مشترک باشه ارتباطی با مدعا نداره. اشکال اینه به خاطر اینکه این مفاد نه عین مدعا هست و نه ملازمه با مدعا هست، ملازمه با مدعا داره. این مدعا که نیست معلومه، اون جواز الافتا هست، مدعا حجیت الفتوا و جواز الاتباع تعبدنه، مدعا جواز الاتباع تعبدنه، مفاد اون طایفه جواز الافتا هست. خب معلومه که اینا تغایر داره، عینیت که در کار نیست، ملازمه هم نداره، ملازمه هم با مدعا نداره. چرا؟ به جهت اینکه ممکنه فتوا دادن جایز باشه یا واجب باشه، فتوا دادن واجب باشه، ولی در این حال جواز الاتباع تعبدی ثابت نباشه. شارع امر کرده از فقها را به اینکه فتوا بدهن تا اگر برای مؤمنین علم پیدا شد، به علمش از اگر علم به حکم واقعی پیدا شد به علمشون عمل بکنن. پس ملازمه با مدعا نداره، عینیت هم که نداره. این اشکالی است که در اینجا نسبت به طایفه سوم و چهارم وجود داره. مرحوم آخون از این اشکال به این نحو جواب داده که فرموده که بله، این طایفه سوم و چهارم مفاد اینها عین مدعا نیست، ولی ملازمه عرفیه دارد با مدعا. جواز الافتایی که مفاد طایفتین اخیرتین هست با جواز اتباع تعبده ملازمه عرفیه داره، و ملازمه عرفیه بین جواز افتا و جواز الاتباع تعبده واضح هست، برخلاف تلازم بین وجوب اظهار حق و اظهار واقع با وجوب اخذ از این مظهر حق تعبدن. اونجا ملازمه نیست ولی اینجا ملازمه هست. جواب مرحوم آخون این بود که در حقیقت حاصل جواب اینه که بین البابین، بین الموردین فرقه. جواز وجوب الافتا را با وجوب الاتباع در نظر بگیریم از یک طرف، از طرف دیگر وجوب الاظهار را با جواز با وجوب الاخذ تعبدی در نظر بگیریم، بینهما فرق هست. چون بین هما فرق هست، در قسمت اول که مربوط به محل بحثه ما از ادله جواز افتا و وجوب الافتا وجوب العمل را تعبدن استفاده می کنیم، ولی در از دومی مطلب را نمی توانیم استفاده بکنیم. خب اینجا بله، اینکه فرق بین اینها چیه؟ سه بیان برای فرق بین الموردین وجود داره و مطرح شده، میشه تقریب کرد برای فرق بین موردین. بیان اول که ظاهر کلام مرحوم آخون هم با اون سازگاری داره اینه که در باب اول که جواب وجوب الافتا با وجوب الاخذ تعبدی باشه ملازمه عرفیه وجود دارد، ولی در قسمت دوم ملازمه عرفیه وجود ندارد، ملازمه عرفیه وجود نداره. اما چرا در قسمت اول ملازمه عرفیه وجود دارد که مربوط به محل بحثه، چرا ملازمه عرفیه وجود داره؟ توضیحش به اینه که بعضی از مقدمات این مطلب، این تقریب در کلام مرحوم آقای تبریزی هم اومده. توضیحش به اینه که جواز افتا یا وجوب افتا که از این ادله استفاده شده، از طایفه دوم، سوم و چهارم استفاده شده، به معنای افتای عده معتنابه معتدم به زیاد زیادی که کثرت معتنابه داشته باشه نیست که فقهای متعددی حتما فتوا بدهن. اون چی که مفاد در طایفه دو سوم و چهارمه افتاء، لزوم افتاء عدد کثیری از فقها نیست، بلکه اون مفادی که از طایفه سوم و چهارم استفاده میشه شامل افتای شخص واحد یا شخصین هم میشه. یک نفر فتوا بده در هر زمان، یک نفر فتوا بده اگه فقیه باشه اون مورد رو هم میگیره، شامل افتای شخص واحد یا شخصین هم میشه. با توجه به این که افتای شخص واحد یا شخصین موجب علم به واقع نمیشه، موجب علم واقع نمیشه، چون با ملاحظه این که این افتا مبتنی بر حدس و اجتهاد و مقدمات حسیه هست. طبعا اینکه یک مجتهدی فتوا بده اینطور نیست که برای عامی علم به واقع پیدا بشه. با توجه به اینکه افتای شخص واحد یا شخصه موجب علم به واقع نمی شود، در صورتی که جواز عمل مقید باشد به حصول علم برای عامی، محذور لغویت پیش میاد. چون این که به صورت مطلق میگن یک فقیه هم وجود داشته باشه باید فتوا بده. خب اگه این فتوا بده عملا هم فتوای او موجب حصول علم نمیشه، پس این فتوا دادن بر لزوم افتای بر او لا یترتب علیه اثرون، به لحاظ نوع موارد لا یترتب علیه اثرون، محذور لغویت در اینجا پیش می آید و به تعبیر مرحوم اصفهانی به دلالت اقتضا این ملازمه درست میشه. اینکه اگر وجوب الافتا ثابت بود حتما وجوب الاتباع تعبدی در هست، قبول تعبدن هم در دنبال او هست، نه اینکه قبول مقید به علم باشد، در تقدیر حصول علم فقط قبول باشه، نه، ولو علم هم پیدا نشه همون قبول تعبدی اینجا ثابته. خب در باب اول با توجه به این که افتای شخص واحد یا شخصین هم مورد نظر هست و افتای شخص واحد و شخصین هم مفید علم نیست، طبعا امر به افتا ملازمه عرفیه پیدا میکنه با وجوب قبول تعبدن و به دلالت اقتضا و فراراً من محذور لغویه. ولی در باب دوم که اظهار حق و واقع باشه اینطور نیست که وجوب الاظهار ملازمه داشته باشه، ملازمه عرفیه داشته باشه با وجوب قبول تعبدن، به خاطر اینکه در باب اظهار حق و اظهار واقع اموری که بله با عنوان حق هستند و شخص اطلاعی نسبت به اونها داره باید اعلام بکنه و کتمان نباید بکنه، در این امور تحصیل علم به این امور عادتا ممکن هست از اخبار چند نفر با توجه به منابع حسی که وجود داره، اخبار در اون موارد اخبار متعدد بله قابل تحقق هست. با توجه به اینکه اخبار متعدد قابل تحقق هست و از اخبارهای متعدد علم عادتا برای مخاطبین علم حاصل میشه، لذا در اون قسمت دوم در باب دوم دلالت اقتضا وجود نداره که اگه اظهار واجب باشد و قبول بدون حصول علم واجب نباشه محذور لغویت پیش بیاد. نه، اونجا عام می شود شدن افراد به اظهار حق و واقع برای اینکه افراد متعددی این را انجام بدهند، این اظهارات را انجام بدهند تا طرف مقابل که در جستجوی واقع و حق هست برای او علم پیدا بشه، بعد حصول علم عمل بکنه به علم خودش. این بیان بله اول که در این بیان اول تکیه رو اینه که وجه فرق بین البابین وجود ملازمه عرفیه هست، گیشه ملازمه عرفیه هم نکته لغویت هست که موجب دلالت اقتضا میشه. این لغویت علی تقدیر تقید به حصول علم، این لغویت علی تقدیر تقید به حصول علم در مورد اول وجود داره، ولی در مورد دوم که باب اظهار واقع باشه وجود نداره. چون در این قسمت وجود داره پس ملازمه و پس اینجا قبول تعبدی لازمه، ولی در باب دوم قبول تعبدی لازم نیست. این نکته، این بیان اول برای فرق بین بابین که ظاهر کلام مرحوم آخوندم اینه، چون ایشون فرموده بودن که اینجا در فرموده بودن که در این در وجوب در وجوب افتا یا جواز افتا ملازمه داره و ملازمه عرفی ملازمه عرفیه دارد با وجوب الاتباع تعبدان، و ملازمه واضح هست برخلاف باب وجوب و اظهار الحق که با وجوب العقد تعبدی ملازمه عرفیه ندارد. اونجا ملازمه عرفیه وجود نداره ولی اینجا ملازمه عرفیه وجود دارد. این بیان اول. بیان دوم عبارت از اینه که از مجموع کلمات مرحوم تبریزی بیان دوم استفاده میشه. بیان دوم عبارت از اینه که ما اگر این دوتا باب را در نظر بگیریم، فی حد نفسهی بخواهیم حساب بکنیم، هم در باب اول هم در باب دوم فی حد نفسهی ملازمه عرفیه هست. در باب اول ملازمه عرفیه هست چون همه محضور محضور لغویه است. در باب دوم هم نگاه بکنیم فی حد نفسهی ملازمه عرفیه هست. فی حد نفسهی این مسئله دوم را باب دوم را در نظر بگیریم ملازمه عرفیه هست، ولی در باب دوم مناسبت حکم و موضوع در مورد دوم جلوی ملازمه عرفیه رو میگیره. در باب دوم که وجوب اظهار الحق باشه و حرمت کتمان حق، مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که امر به اظهار حق، اظهار واقع لغایت ظهور الحق و حصول العلم بهی باشه. این که میگن حق را اظهار بکن، امر کرده است شاهده به این که حق را اظهار بکن، کتمان نکن، به غرض اینه متفاهم عرفی به مناسبت حکم موضوع، متفاهم عرفی از این خطابات در مورد دوم اینه که اظهار حق لازم هست به خاطر این که حق این اظهار بکنه تا در نتیجه اظهار او حق برای طرف دیگه ظاهر بشود و بعد ظهورش اتباع بکنه حق را. اتباع از حق ظاهر هست، مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه که اتباع نسبت به واقع و حق ظاهر هست. چون در اونجا در باب دوم مناسبت حکم موضوع وجود داره و اقتضا میکنه که امر به اظهار لغایت ظهور الحق و حصول العلم باشه، دیگه با وجود این ملازمه، این مناسبت حکم موضوع و پیدا شدن این متفاهم از خطاب مورد دوم، دیگه محضور لغویت و دلالت اقتضا مجالی نداره در این مورد. ولو اگر این مناسبت حکم موضوع نبود، ممکن بود همین نکته اونجا بیاد که اگه اظهار حق واجب باشه دیگرین قبول نکنه، خب این یشیع رو لغوم، ولی مناسبت و حکم موضوع جلوی این ملازمه عرفیه را میگیرد. این بیان دوم. بیان سومی در اینجا هست که در کلام مرحوم اصفهانی در تعلیقه بر کفایه اونجا اومده. حاصل فرمایش مرحوم اصفهانی اینه که بین الفرق بین الباب اینه که در باب دوم اصلا عنوان مأمور به که اظهار الحق باشه، این عنوان مأمور به لا یسوق الا در صورت علم به حق، در صورت علم به حق، حصول العلم مخاطب به حق، فقط در اونجا این عنوان صادقه. روی حساب در جایی که علم پیدا نشد اصلا وجهی برای لزوم اتباع وجود نداره، چون عنوان مأمورون به اونجا صادق نیست. بیان فرمایش مرحوم اصفهانی به این برمیگرده، ایشون فرمود که در ذیل عبارت مرحوم آخون که وجوب الافتاء ملازمه عرفیه داره با وجوب اتباع و هازا غیر وجوب اظهار الحق، ذیل این عبارت که هازا غیر وجوب اظهار الحق، اونجا فرموده به خاطر اینکه اظهار و ظهور مثل ایجاد وجودن، اینا اتحاد ذاتی دارن، مختلف به اعتبار هستن. اظهار در جایی هست که ظهور برای طرف مقابل پیدا شده باشه، و الا اگر برای طرف مقابل واضح نشده باشه، ظهور پیدا نکرده باشه، این عنوانی که به این اخبار نفر اول اطلاق میشه عنوان اظهار نیست. اخبار گفته میشه ولی اظهار دیگه نیست. اظهار یعنی واضح کردن برای دیگری، ظاهر کردن برای دیگری. روی این حساب چون عنوان مأمور به در باب دوم عنوان اظهار هست، لا یعقل ان یکون له اطلاق لصورت عدم العلم، معنا نداره که نسبت صورت عدم العلم را اصلا بگیره. در جایی که علم پیدا نشد اصلا اظهار نشد، عنوان اظهار صادق نشد. لأن عدم الظهور لا ينفك عن عدم الاظهار. بعد فرموده که از اینجا معلوم میشه که اینجا دیگه جای دلالت اختزا نیست، این باب دوم دیگه جای دلالت اختزا نیست، چون عنوان واجب که عنوان اظهار باشه لا يتحقق الا مع الظهور، ظهور هم که پیدا شد دیگه جای تعبد نیست، جای قبول تعبدی نیست، مجالی برای قبول تعبدی نیست. برخلاف افتا و اظهار فتوا، چون در قسمت افتا اونی که مأمورون به هست فتوا دادن، اظهار کردن فتوای شخصه، شخص فتوای خودش رو اظهار بکنه. خب اظهار فتوا موجب ظهور فتوا برای عامی میشه، ولی موجب ظهور حق نمیشه، حکم واقعی که نمیشه. اونجا عنوان مأمور به ملازمه نداره با حصول علم به واقع، ولی در بحث اظهار حق و عدم کتمان حق اینجا چون ملازمه داره، مجال برای تعبد در باب دوم نیست، ولی در باب اول که باب الافتاء و اتباعی عامی باشه، اینجا جای بله، اینجا مجال برای تعبد هست و دلالت اختزا در این مورد قابل جریان هست. عنوان صادق هست، عنوان که صادق بود مجال برای تعبد، بله، عنوان وقتی در نسبت به موارد عدم حصول علم العامی صادق بود مجال برای تعبد باقی میمونه. رون حساب اون مقدمات دلالت اقتضا اینجا پیاده میشه. این فرمایش مرحوم اصفهانی که بیان سوم از فرمایش ایشون به دست میاد، ولی به نظر میرسه که این فرمایش اخیر، بیان سوم، بیان تامی نیست، چون در این قسمت دوم، در قسمت اول که خودشون قبول دارن که جای بحث نیست، که جای دعات اخلزا هست، اما در مجال برای تعبد هست، اما در قسمت دوم که فرمایششون این بود که اظهار ملازمه با ظهور دارد و منفک از ظهور نیست، اگر ظهور نباشه معلومه که اظهار در بین نبوده، مناقشه در فرمایش ایشون اینه که مراد از اظهار حق در و اظهار واقع در این باب دوم هم یعنی اعلان حق، یعنی اخبار به اون، مراد از اظهار یعنی اخبار، نه اظهار با جمود بر بله خود این تعبیر که ظاهر قرار دادن. اظهار اگه اظهار مورد امر هم قرار بگیره به شخص بگن که باید اظهار بکن، اونی که مأمور به هست این نیست که این را ظاهر بکن، ظاهر قرار بده برای دیگری، یعنی جوری باشه که برای دیگری معلوم باشه. اونجه که مورد امره یعنی اعلام بکن، مخفی در مقابل اخفا، اعلام کردن برای دیگری هست، نه ظاهر قرار دادن برای دیگری. ظاهر قرار دادن برای دیگری که در اختیار مخبر نیست، این تابع حصول مقدمات برای مخاطب هست. این معنا نداره مورد تکلیف واقع بشه. اون چه که در اختیار عالم به واقع هست که مأمور به اظهار هست، اون چه که در اختیار او هست اینه که به دیگران این مطلبی را که میداند این را خبر بده، اعلام بکنه، رفع حجاب از دیگران بکنه. اما اینکه دیگران از گفته او علم پیدا می کنند و واقع برای دیگران منکشف می شود، اینا دیگه در اختیار اون مظهر نیست. تا متعلق تکلیف قرار بگیره مظهر مأمور به اون باشه. بله، چون نوعاً با اخبار و اظهار حق از عالم به واقع، عالم به حق، چون نوعاً برای دیگران ظاهر می شود این مسئله، این باعث شده که از اخبار تعبیر به اظهار بکنن. ولی این معناش این نیست که ما هو المأمور به حقیقی در باب دوم عنوان اظهار باشه، مفهوم اظهار و مفهوم و عنوان اظهار به ما له من الخصوصیه که با ظهور اتحاد وجودی دارد، تغایر مفهومی دارد، به اون جهت مورد تکلیف قرار گرفته باشه. تا شما بفرمایید که اصلا این عنوان مأمور به نسبت به مواردی که لم یحصل علم برای مخاطب، این عنوان اصلا محقق نمیشه، اطلاق نداره. روی این حساب این بیان سوم تمام نیست. بله، میشه در اینجا از اون بیان دوم استفاده کرد که همون مناسبت حکم موضوع باشه. این که در مواردی که شخص نسبت به بقایه که مقدمات حسیه دارد امر می شود به اخبار، مناسبت حکم موضوع اقتضا می کنه که غایت از اخبار حصول علم، غایت ظهور امر واقع برای مخاطب است. در حد غایت مأمور به بودن ما می توانیم حصول علم و ظهور مطلب را ملتزم بشیم، اما نه اینکه مقوم عنوان باشه، به طوری که عنوان اظهار لا یصب الا مع تحقق علم برای مخاطب. دون حساب این فرمایش مرحوم آخون که در جواب از اشکال فرمودن بین بابین فرق هست، بین البابین فرقه و وجوب الاتباع، وجوب الافتای که مفاد طایفه دو سوم و چهارم هست، همین مقدار که طایفه دو سوم و چهارم وجوب الافتا را برای ما درست بکنه، ما منتقل می شویم به وجوب الاتباع تعبدی. این فرمایش تمام جواب از اشکال داده میشه و بیان صحیح برای فرق بین این باب و باب وجوب اظهار هم بیان اول و دوم، بیان سوم تمام نیست. در وجه ششم مرحوم آخون بعد از این که در وجوه دیگه جواز تقلید، ادله دیگه جواز تقلید مناقشه فرموده بودن، ولی این استدلال به روایات را تمام دونستن و فرموده بودن که این روایات هم 4 طایفه هست. از مجموع این روایات ما میتوانیم این مدعا را که جواز این مدعا را که جواز و تقلید و حجیت فتوای مجتهد برای عامی باشه استفاده بکنیم. خب اینجا یک نسبت به فرمایش مرحوم آخون یک تصحیح و تکمیلی لازم هست. بله، چارچوبه فرمایش مرحوم آخون استخوان‌بندی فرمایش مرحوم آخون تمامه که ما از روایات متعددی میتوانیم استفاده بکنیم حجیت فتوای مجتهد برای عامی را. روایات هم مختلف متعدده و به مقداری که بله لا یبعد دعوا قطع به صدور را، همون خصوصیت تواتر اجمالی را میتونیم در اینجا پیاده بکنیم. این چارچوب اون استخوان‌بندی فرمایش مرحوم آخون اصل فرمایش تمامه، ولی احتیاج به تصحیح و تکمیل داره. یک نکته در نسبت به فرمایش مرحوم آخون اینه که در کلام مرحوم آخون روایات قابل استناد منحصر شده در این چهار طایفه، ولی ممکنه گفته بشه نه، ما در کنار این روایات روایات دیگه هم داریم که از اونها هم استفاده می شود حجیت فتوای عالم به مسئله، فقیه در مسئله، مستنبط و برای عامی. منحصر در این روایات نیست، روایات دیگه هم هست. بله این چهار طایفه وجود داره و مصادیری هم در این زید این چهار طایفه بیان شده، ولی منحصر به این نیست. ممکنه از روایات دیگه هم استفاده بکنیم که زمینه بکنیم اونها را به این مجموعه. مثلا در بعضی از روایات وارد شده که بله از بعضی از روایات استفاده میشه که این که برای تشخیص حکم در مورد ابتلا انسان از فتوای دیگری استفاده بکنه، این از روایات استفاده میشه که این مورد تنفیذ و امضا از ناحیه ائمه علیهم السلام قرار گرفتن. منتها اشکال در بعضی از خصوصیات هست و الا اصل این که بله اصل این که مؤمنین در بله در انجام دادن تکالیفشون مراجعه میکردن به افرادی که مفتی هستن، فقیه در مسئله هستن، حکم مسئله را میدانن، اصل این مورد امضا هست. منتها اشکالی که در بعضی از روایات اومده اینه که اونها در این مورد فتوای درست ندادن و این نشون میده که اصل مراجعه را قبول داره امام علیه السلام. منتها اشکال در اینه که مفتی در اینجا روی میزان فتوا نداده. این را بعضی از روایات هست که از این معنا استفاده میشه. مثلا در بعضی از روایات نفاس هست که یکی از اونا روایت مرفوعه ابراهیم ابن هاشم در باب 3 از ابواب نفاس حدیث 7، اونجا روایت اینه که قال سألت امرأت ابا عبدالله علیه السلام فقالت انی کنت اقعد من نفاس 20 یوما حتی افتونی به 18 یوما. من به اصطلاح نفاسم را 20 روزه نگه می داشتم، 20 روز صبر می کردم برای نفاس تا اینکه 18 روز برای من فتوا دادن به اینکه 18 روز مدت نفاس 18 روزه. به حسب این روایت امام علیه السلام فرموده که از به چه جهت فتوای دادم که 18 روزه، وجهی نداشت که اینجوری فتوا بدم. بله شخصی گفته که اینکه فتوا دادن 18 روز حق نفاسه چون حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده بود که به اسماء بنت عمیس حین نفست به محمد ابن ابی بکر حضرت فرمودن که این مقدار را. امام صادق بحث به این روایت فرموده که در قضیه اسماء بنت عمیس که 18 روز حکم شده به خاطر اینکه اسماء بعد از 18 روز مراجعه کرد به رسول الله،
و الا اگه قبلش مراجعه میکرد اینطور نبود که حضرت بفرماد که 18 روز. و این روایت مربوط به اینه. در روایت دیگه‌ای در همون باب 3 از ابواب نفاس حدیث 11 اونم در راجع به روایت همران بن عیان هست، بله، که مرحوم شهید، بله، مرحوم سامالم در منطقه جمان این را نقل کرده، در نهایت به همران بن عیان میرسه. در اونجا هم همینه که همران ابن عیان میگه قال قالت امرأت و محمد ابن مسلم و کانت ولودن عقر ابا جعفر السلام و اخبره به امام باقر علیه السلام سلام ما را برسون و به او اینطور عرض کن که اینی کنت و عقد و فی نفاسی 40 یوما و این اصحابنا زیبو علیه فجعلوها 18 یوما. سوال ابو جعفر علیه السلام من افتاها به 18 یومم قلتو لروایت التی رواها فی اسماء بنت امیه. دوباره اونجا در همون روایت هم به همینه که حضرت فرموده باشه این که در قضیه اسماء بنت امیه اینجوری شده به خاطر این که اون موقع سوال کردن. این روایات اینجوری داریم، روایاتی که در اون روایات از اون روایات استفاده میشه که متداول اند مؤمنین این بوده که مراجعه می کردن به کسی که اطلاع بر مسئله داشته و ائمه علیهم السلام. غیر از این دوتا روایت، روایت دیگری هم هست در باب نفاس، در غیر باب نفاس هم هست که ائمه علیهم السلام در این روایات کبرا را رد نفرمودن. اون چی که رد فرمودن مناقشات در بعضی تطبیقات بود که این اینجا درست فتوا نداده، فتواش مستند به اینه و این اینجور استنباط درست نبوده. و این روایات هم هست. پس روایاتی که از اونها استفاده میشه که اخذ الفتوا من العالم بالمسئله متداول در اصحاب در زمان خود ائمه علیهم السلام بوده، این رو هم میشه جزء توائف از روایات قرار داد. حالا غیر از اینم به صورت پراکنده هم روایاتی وجود داره که این عنوان که جواز عمل عامی به فتوای مشهد ازش استفاده میشه. نکته اول مربوط این بود که روایات منحصر به این 4 طایفه نیستن. نکته دوم اینه که مرحوم آخون فرموده در اینجا که عبارت مرحوم آخون این بود که این روایات کثیره ما در مسئله داریم که مجموع این روایات در حدی است که موجب قطع به حکم می شود. لا یبعد دعوال قطع به صدور بعضها فیکون دلیلا قاطعا علی جواز تقلید و این لم یکن کل واحد منها به حجه. این که فرموده که کل واحد منها به حجه، این عبارت مرحوم آخون بعضی ها اینجور معنا کردن که یعنی تک تک اینها ما نگاه بکنیم هیچ کدوم از اینها حجت نیست، ولی مجموع به ما و مجموع به اندازه ایست که موجب قطع به صدور میشه. اگه مراد مرحوم آخون این باشه، خب اشکال به فرمایش مرحوم آخون واضح هست، چون در همین طوائف اربعه در بعضی از اینها روایات متعددی وجود داشت که بله من حیث سند معتبر بودن یا صحیحه بودن یا موثقه بودن، اشکال سندی نبود. ولی ممکنه گفته بشه که مقصود مرحوم آخون اینه که ما مثلا در مجموع مثلا 30 تا 40 تا روایت را که نگاه بکنید همه این 40 تا حجت نیستن، نه اینکه لا یوجد روایتی بین این 40 تا که واجب شرط کرده سند باشه. بعد یا اینجور اشکال کرده مرحوم از کلام مرحوم در تقریرات مرحوم محقق عراقی اشکال مرحوم آخون شده که از عبارت مرحوم آخون استفاده میشه که شیء منها حجت نیست، و حال این که ما در میان این روایات معتبر زیادی داریم. ولی اگر مراد مرحوم آخون رو اونجوری ببینیم که کل حجت نیست، حجت نیست، فرمایش مرحوم آقون تمامه، چون در میان اینها روایات بخشی از روایات روایات ضعیف من حیث سند بودن، ولی از جمع بین اینها ما استفاده همون مفاد رو میکنیم. این نکته دوم. نکته سومی که در این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند هست اینه که مرحوم آخوند فرمود با این روایات متعدد که دعوا که لایق و دعوای قطع به صدور اینها از روایات از معصومین علیهم السلام، با این روایات میشه مخصص ادله نهی از عمل به زن و ادله نهی از تقلید، ادله ای که طعن و ذم تقلید میکنن. این را قبلا هم اینجور بیان شده بود که در بیان مقتضای اصل برای عدم حجیت فتوای مجتهد للعابی، ادله حجیت زن اطلاق داره به همون کیفیتی که در اول بحث زن در مقام تأسیس اصل اونجا بیان شده، ولی غیر از این ادله حجیت زن به نحو مطلق دو تا آیه قبلا مورد استناد قرار گرفته که از این دو تا آیه استفاده میشه. تقلید امر مذمومی هست، اتباع از دیگری بدون اینکه انسان علم داشته باشه امر مذمومی هست. خب اگر اون دو تا آیه را ما مفاد این دو آیه را ذم و نهی از تقلید بدانیم، در جایی که برای مکلف خود مکلف مقلد علم پیدا نشه این روایات میشه مخصص اون، ولی اگر این را مفاد اون آیه چیزی دیگه ای باشه که قبلا هم اینجور توضیح داده شد که اون در این دوتا آیه اون چی که مورد نهی و مورد ذم هست تقلید کردن از شخصی هست، از اشخاصی هست که احراز نشده است اینها علی سبیل هدایت هستند. اولا یعقلون اولا کان آباهم لا یعقلون شیئا و لا یهتدون، به مناسبت این ذیل که حساب بشه متفاهم از این ادله منع از تقلید اشخاصی است که اونها علی سبیل هدایت نیستن، احراز هدایت نسبت به اونها نشده، اینکه دارای چراغ و روشنی هستن این رو احراز نکردی. اگر ما عنوان رو این بگیریم، مفاد آیه مفاد این دو آیه رو این بگیریم، دیگه تقلید از مجتهد موضوعاً از این دو تا آیه خارج هستن، خروجش به تخصص هست نه اینکه به تخصیص باشه. ولو فرمایش مرحوم آخوند در اینجا تعبیر اینه که الان نحوه تخصیصه، ولی باید اصلاح بشه. بنابر اینکه اونجا که از ذیل این دو آیه استفاده میشه تقلید مذموم اتباع عملی از ذیل هست، در جایی که لم یحرف که او علی سبیل هدایت باشه، و این در مورد تقلید عامی از مجتهد ثابت نیست. همین ادله جواز تقلید موضوعا این رو از اون خارج میکنه دیگه، ادله جواز تقلید که گفته شده همین توائف ادله مختلف که یکی از اینا روایات بود باعث میشه که ما این را از موضوع تقلید اشخاصی که علی سبیل لم یغرز کونهم علی سبیل هدایه خارج میکنه.
اولو کان آباهمون را یقلون،
نه دیگه یعنی ولو یعنی شما دارید تقلید میکنید ولو اونها اهل چیز نباشند، ولو حرکات اونها بر طبق منطق و عقل و اینها نباشه، ولی در اینها شما دارید کورکورانه از او هدایت میکنید، به تعبیر مرحوم محقق عراقی اون تقلید مورد ذم در این آیه تقلید اعما هست، نه ای تقلیده، تقلید کورکورانه هست، در جایی که انسان احراز نکرده است که اون طرف مورد تقلید عملش روی میزانه، بلا اونجایی که احراز کرده که عملش روی میزانه مطابق از او که مشکلی نداره، یعنی از آیه بیش از این استفاده نمیشه.
این قسمت، این مقام اول از این ادله تمام شد. بعدی بعد مقام دوم مال این بحثه که وجوب تقلید در کنار اجتهاد اینها وجوب شرعی هست یا وجوب عقلی هست.
بسم الله و علی محمد و آله الطاهرین.